السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیما مولانا بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ان شاء الله. و اما بعد، فقال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس امام عصر ارواح نافدا، پیشگاه منبر اجداد طاهرینش، خصوصا محضر مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. توفیقی است در این شب عزیز، شب سوم ماه رحمت رمضان المعظم سال 1428 هجری قمری، در محضر شما سروران عزیز و بزرگوار به ساحت مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به آبروی اولیاء بزرگوارش به همه ما فهم دینی، تدبر در آیات الهی، عمل به وظایف با انگیزه خدایی مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان امام بزرگوارمان، گذشتگان این جمع معظم، بانیان بزرگوار، آزادی بیت المقدس عزیز، اولین قبلگاه مسلمانان و نیز هدایت بنی آدم اجماعا صلوات. موضوع اساسی بحثی ما معنون به این عنوان است: شیطان شناسی در فرهنگ دینی مبانی وحی. اگر یاد سروران بزرگوار، خواهران ارجمند و مادران گرامی و پدران و برادران زینت بخش مجلس باشد، من در جلسه قبل بعد از بیان عنوان موضوع و اسناد عبارات محوری پیشگفتاری مطرح کردم با عنوان ضرورت دشمن شناسی. انسان مکتبی برای حفاظت از خود و نظام انسانی و عوالم امکانی باید همان گونه که دوستان خدای سبحان اولیاء الهی را باید بشناسد، دشمنان دین خدا را نیز باید بشناسد. و به عبارت دیگر، همان گونه که انسان برای حفظ صحت و سلامت خود و جامعه باید اسبابی که موجبات حفظ صحت، تقویت صحت و سلامت می شود بشناسد، باید میکروب هایی که موجب می شود نظام فردی جامعه انسانی را از بین ببرد، آنها را هم باید بشناسد. یعنی انسان مکتبی کسی نیست که فقط دوستان را بشناسد، دشمنان دین خدا را هم باید بشناسد. دوست خوب، انسان خوب کسی نیست که فقط آشنا با بعضی از افراد خوب باشد. انسانی انسان با صفای عالم و موفق است که آفت شناس خوب هم باشد. یک کشاورز زمانی میتواند فرد موفقی در امر زراعت باشد و در زمان برداشت محصول خوبی برداشت کند که از زمان کاشت و داشت تا زمان برداشت آفتهایی که ممکن است متوجه مزرعه او بشود بشناسد و به موقع آفت زدایی بکند، امید است برداشت خوبی داشته باشد. اگر یک انسان در دنیای فانی که دنیا مانند یک مزرعه میماند، ان دنیا مزرعه الاخره و حقیقتا مزرعه است، اگر بخواهد این کاشتی که داشته، تلاش کرده، نماز خوانده، روزه گرفته، جهاد کرده، حج نموده، دیگر از کارها احترام به والدین، احترام به همسر، رعایت حدود انسان‌ها، همه مصداق وظایف است که مصداق کاشت است. اگر در این مزرعه بخواهد در زمان برداشت محصول خوبی برداشت کند، یعنی اجری متوجه اعمال او در آخرت بشود، باید در زمان دنیای فانی که محل کاشت و داشت است، آفت متوجه بدنه مزرعه او نشده باشد. چون اگر آفت زده باشد، موقع برداشت محصول، محصول خوب نتیجه او نخواهد شد. زمان این روزه من اثر وضعی دارد و من را به بهشت میبرد که این روزه مبتلا به آفت ریا نشده باشد. چه آفتی بالاتر از آفت ریا؟ چه آفتی بالاتر از آفت تکبر که باعث سقوط ابلیس شد؟ بعدن عرض خواهیم کرد انشاءالله. من و شما به گرد ابلیس هم نمیرسیم. 6000 سال عبادت کرد. میخونم اسنادشو از خطبه قاصعه انشاءالله دو شب دیگر اگر عمری باشه. من و شما چند سال عبادت کردیم؟ مثلا چند سال عمر کردیم که بخوایم عبادت درش باشه؟ 6000 سال عبادت کرده، به گردش هم نمیرسیم. من و شما کدام انبیاء الهی علیهم السلام وجود دارد که 6000 سال عمر کرده باشه که 6000 سالش عبادت بوده باشه؟ دقت میفرمایید؟ یعنی عبادت ابلیس از انبیاء علیهم السلام بیشتر بوده. هیچ پیامبری، حتی اولوالعزمی ما نداریم که 6000 سال عبادت کرده باشه. ما نداریم. بسم الله ارائه کنیم، نداریم. ولی امیر المؤمنین علیه السلام میفرمون شیطان این چی؟ البته ابلیس، نه شیطان. حالا بعدا میرسیم چه فرقی بین ابلیس و شیطان میرسیم. ابلیس 6000 سال عبادت کرده، من و شما به گرد عبادتش هم نمیرسیم. چه شد سقوط کرد؟ آیا برای آدم شدن ما درس نیست؟ همه این عبادتش هوا هم منصورا شد، پودر شد، پراکنده شد. این سخن امیر المؤمنین علیه السلامه. انشالله در جای خودش بهش خواهیم رسیم. پس ما باید دشمن را بشناسیم. خب مطلب اولی رو آغاز کردم، فقط اشاره کردم فرصت زمانی به من مجال تبیینش را نداد. حال میخواهم در ادامه مطلب اول، یعنی دشمن کیست و دشمن چیست مطرح کنیم. نثار ارواح جمیع گذشتگان اجماعا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خواهرم برادر بزرگوارم، با عنایت خاص به این دقایق دقت کن تا بتوانیم حداقل دشمن را ابتدا مفهوما بشناسیم، بعد مصداقا هم رویش دست بگذاریم بشناسیم. به چه دلیل؟ تو همین مطلب اول دلیلش را هم عرض میکنم انشاءالله. دشمن کیست و دشمن چیست؟ از نظر مفهومی اگر بخواهیم دشمن را معرفی کنیم، میتوان چنین گفت: دشمن به هر چیزی و به هر کسی که در نظام عالم امکانی باعث عدم پیشرفت حقیقی انسان و جوامع بشری و نظام امکانی بشود اطلاق می‌گردد، خواه انسان باشد خواه غیر انسان. غیر انسان هم خواه اشیاء باشد یا موجوداتی دارای حیات مانند جن باشد، فرقی نمی کند. پس به هر موجودی که، به هر چیزی که، به هر مایعی، به هر نباتی، به هر جمادی، به هر حیوانی، به هر جنی، به هر انسانی، به هر موجودی در یک جمله، چون به همه نباتات، جمادات، جن، ملک، انسان، اشیا، به همه اینا چی میگن؟ موجود میگن یا اشیا میگن، فرق نمیکنه. به هر موجودی که در نظام عالم امکانی باعث عدم پیشرفت حقیقی، نه سوریا، باعث عدم پیشرفت حقیقی انسان، جوامع بشری و نظام عالم امکانی بشود، به آن موجود هر که باشد شیطان اطلاق می شود. سؤال: آیا ممکن است فردی عالم باشد و مانع پیشرفت حقیقی بشر بشود؟ به آن عالم طبق این تعریف میگیم دشمن، نه شیطان ها فعلا، میگیم دشمن. ما نگفتیم شیطان کیست، گفتیم دشمن کیست. بعد میان میگیم چون این خصیصه در این موجود به نام شیطان وجود دارد، به شیطان به این دلیل بهش میگن دشمن. دقت فرمودید چه شد؟ شما عزیز من اول باید دشمن رو بشناسی، نه شیطان را. دشمن اعم است از شیطان. دشمن به هر چیزی و هر کسی که مانع پیشرفت حقیقی انسان، نظام بشری، حکومت انسانی و عوالم امکانی بشود اطلاق می شود. حالا فرقی نمی کنه این موجود انس باشد یا جن باشد. پس اگر من رضا الهی با این قیافه مانع پیشرفت حقیقی شما، مانع تعالی شما شدم، من هر که باشم طبق این تعریف دشمن هستن. روشن عزیز من؟ شما هم اگر مانع پیشرفت همسر بزرگوارتان، مانع تعالی حقیقی فرزندتان، مانع تعالی همکار در سیستم اداری، در نظام بشری بشوید، به شما هم تا زمانی که دارای این خصیصه هستید بهتون میگن دشمن. سوال: آیا اگر فرد، اینو دقت کنید، آیا اگر فردی دشمن بود همیشه دشمن است؟ جواب: خیر. موجودی تا زمانی که مانع پیشرفت حقیقی انسانها و جوامع بشری هست دشمن است. اگر من تا دیروز دشمن بودم، آیا ممکنه امروز واقعا دوست بشوم؟ نه دوست نماها، دقت کنید، نه دشمن نماها، نما رو فعلا کار نداریم. بعضی ها دشمنن اما بفرمایید دوست نما هستن، بعضی ها واقعا دوستن اما دشمن از آنان تلقی شده. قبول داریم یا نداریم؟ بعضی ها واقعا مدافع انقلاب اسلامی هن اما به عنوان دشمن از آنان یاد شده. بعضی ها واقعا دشمن دینن، دشمن خون مقدس شهدان، اما به عنوان سردمداران خوب بعضی از مجموعه ها مطرحن، دشمن دین خدا هستن بعضن. نکنه جا به جا بشود و حواسمون باشه، نکنه جا به جا کنن و به من و شما دوست را دشمن و دشمن را دوست معرفی کنند. در کربلا اتفاق افتاد، نکنه تاریخ تلخ دوباره تکرار بشود، ابی عبدالله علیه السلام و دشمن معرفی کنند خارج از دین، و معاویه ابن ابی سفیان ها عمرو ابن عاص ها را به عنوان دوست معرفی کنند. آیا ممکنه امروز این تاریخ تکرار شده باشد؟ بله. حواست باشه غالب شده را، تغییر یافته را به من و شما غالب نکنن، حواست باشه. لذا آیا ممکن اگر کسی دیروز دشمن بوده، چون دیروز دشمن بوده دلیل می شود امروز هم دشمن باشد؟ جواب خیر. سوال: اگر کسی دیروز دوست بوده دلیل می شود چون دیروز دوست بوده امروز هم حتما دوست باشد؟ نه، هر لحظه به لحظه باید افراد چک بشوند، لحظه به لحظه باید افراد مورد کنکاش قرار بگیرند. چون ما دیروز آدم خوبی بوده الان میخوایم رفاقت کنیم، الان چه وضعیتی داره؟ نکنه در این مدت 24 ساعت، 24 ساعت چی آقا؟ یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه انسان ها بالا پایین میشن، عوض میشن. تا دیروز آدم بسیار خوب بوده امروز کلاهبردار حرفه‌ای است، تا دیروز خوشقول بوده امروز بسیار بسیار بدقوله. پول میدی باید 100 تا قسم بخوری تا ازش با دروغ بگیری، دقت میفرمون چه عرض با دروغ، باور کنی من نمونه دارم گرز میکنم. پس در واقع آنچه که هممون داریم نمونه، خدا خیر بده برادر عزیزم که تو جامعه هستن، بدبختی که بعضی تو جامعه نیستن. پس در واقع آنچه که من در مطلب اول ذکر کردم این است که دشمن رو مفهوماً مطرح کردیم. حالا نتیجه آنچه که میخواهم خدمت عزیزانم نتیجه بگیریم این است که چون موجودی به نام شیطان ابلیس دارای این خصیصه است که رفاقت با او، همنشینی با او، مجالست با او، همکاسه شدن با او مانع پیشرفت حقیقی انسان می شود، چون دارای این خصیصه زشت است، قرآن از این موجود تعبیر به عدو کرده. عدو یعنی دشمن، و به حدی شفاف است دشمنی او که قرآن در اکثر آیات علاوه بر این که او رو دشمن معرفی کرده یه صفت مبین هم آورده، عدو مبین. کجا آورده؟ من سه تا سند براتون میخونم، شما عزیز اهل تحقیق بقیهش رو باید بری در بیاری. مورد اول سوره مبارکه بقره آیه 168 که اول بحثم تلاوت کردم، قرآن فرمود یا ایها دیشب، و امشب این آیه رو من خواندم، فقط این آیه رو الان میخوانم، فقط عدو بودن و صفت مبین بودن روشن بشود، ولی آیه رو توضیح نمیدم، الان جای توضیحش نیست. الان یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبع او خطوات شیطان. به چه علت میگم دنبال شیطان را نیفتید؟ برای چه میگم که نامه ابلیس را لبیک نگویی؟ برای چه میگم پای منبر ابلیس ننشینید که تبعیت از شیطان است؟ اگر بنشینید، پس شما باید مراقب باشید منبری رو بشناسی یا منبری رو باید بشناسی یا نکنه خدای ناکرده گوینده شیطان باشد و شما پای منبر شیطان نشسته باشی. دقت میفرمایی؟ پس باید بشناسیم. لذا قرآن میفهم لا تتبع او خطوات شیطان، تره برای شیطان خورد نکنید. به چه علت؟ به چه علت؟ انهو تعلیله. به قول ما عزیزان بدانن این قانون دقیق تفسیری را، اگر بعد از فعل امر و بعد از فعل نهی کلمه انه، نه انها، انه به کسر همزه، انه به کار رفت، همه علماء ادب فرمودن تعلیل است. یعنی اگر قرآن نهی میکند میفرماید لا تتبع او خطوات شیطان، بلا فاصله کلمه انه رو به کار میبره. این انه تعلیله. یعنی اگر من خدای سبحان به شما بنی آدم، خانم بزرگوار، آقای محترم میگم گام های شیطان را پیروی نکنید، تو خط شیطان نیفتید، میدونید به چه علت؟ دلیلش اینه، انه، دلیلش اینه، انه لکم عدوون مبینون، چون این موجود کسی است که دشمن است. یعنی تو خطش بیفتید باعث پیشرفت حقیقی شما نه تنها نمی شود، بلکه شما رو به خاک مذلت هم می کشاند. کجا خاک مذلت رو بیان کرده؟ سوره فرقان 25مین سوره قرآن مجید آیه 29، و کان الشیطان للانسان خذولا، و کان الشیطان للانسان خذولا، هر کسی با شیطان همکاسه بشود بدانید که او را خار و ذلیل میکنه. خذلان یعنی خفت و ذلت و نکبت، او رو به مذلت میاندازه، به نابودی میکشانه. خب این یک آیه بود، اما سوره فرقان تکمله بود، آیه مستقل نبود. آیه دوم سوره مبارکه یاسین، که صد بار سوره یاسین رو خواندی، خواندی یا نخواندی آج آقا؟ متاسفانه تو قبرستان ها خوانده میشود، ولی تو بعضی از مواقع خوانده میشه، توجه به این آیه نیست. سوره یاسین 36مین سوره قرآن کریم آیه 60، ذات اقدس پروردگار عالم جلت عظمتو چنین میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این سوره مبارکه یاسین آیه 60، این از اون آیاتی است که ظرافت‌های ویژه درش است. فعلا مورد بحث من اون ذیل آیه است، یعنی اون پایان آیه. اول آیه رو میگن صدر آیه، پایانش رو میگن ذیل آیه. من ذیل آیه مورد بحثمه، اما همش رو براتون بخونم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، با من و شما داره صحبت میکنه، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، آیا من از شما عهد نگرفتم که با این موجود رفاقت نکنید، دنبالش نیفتید، بله قربانش نباشید؟ چون بله قربان رو میگن عبودیت، بله قربان کسی بودن رو امام جواد علیه السلام میفرماید عبودیت. بله قربانش نباشید، دنبالش را نیفتید، آیا من از شما عهد نگرفتم؟ خب میدونید به چه دلیل گفتن دنبالش را نیفتید، بندگیش رو نکنید، چاکرم نوکرم بهش نگی؟ ما امروز تو دنیا به بعضی ها میگیم فدایت گردم، نوکرت میشوم، خاک پادر، میگیم یا نمیگیم؟ بله؟ شنیدی؟ خود به خدا شنیدی؟ آیا بعضی از من و شما هم میگیم به بعضی ها ارادت دارم فدای شما بشم، خاک پای شما، میگیم یا نمیگیم آج آقا جان؟ آیا ممکنه اون فردی که بهش میگیم فدایت گردم شیطان باشه؟ شما حیف نیست خودت فدای شیطان کنی؟ نه؟ خیلی این دیگه از این فارسی تر من بلد نیستم از کنم. من دیگه از این راحت‌تر من بلد نیستم. خب قرآن می‌فرماد آیا من به شما نگفتم، عهد نگرفتم از تو انسان که دنبال این فرد نیا؟ میدونی به چه علت گفتم؟ دلیلش اینه انهو لکم عدوون مبین. اینجا هم باز عدو و هم مبین رو به کار برده. دلیلش اینه آقا جان، چون دشمن آشکارا. دشمنه یعنی چه آقا؟ یعنی اگر دنبالش را بیفتی نه تنها تو رو به سعادت نمیرسی، بلکه به خاک مذلت هم میفتی. این دوتا آیه. یه آیه دیگر عجیب، تنها آیه‌ای که در قرآن رسالت انسان در برابر ابلیس رو بیان کرده، یکیش این آیه است که من این آیه رو عمدن ادامهش رو نمیخونم چون فعلا مورد بحثم نیست. اولش مورد بحثه، سوره فاطر 35 سوره قرآن کریم آیه ششم. این از اون آیات مختصه این سوره است. یه خصیصه ای داره که خیلی از آیات نداره، حالا اون بمانه. قرآن میفرماد ان الشیطان لکم عدو. اینجا دیگه مبین نمیاره، ان الشیطان لکم عدو. حالا که فهمیدی بشر دشمنه، فا به کار برده قرآن، فا 6 تا معنا داره، فاتخذوه عدوا با فا شروع شده. این فا 6 تا معنا داره، فا این حرف فا 6 معنا داره. این حرف فا در اینجا به قول ما در ادبیات عرب فا تفریعه، فا تفریع بنابر این باید معنا بشه، بنابر این. یعنی چه؟ یعنی حالا که بهت گفتم بشر پنبه رو از گوشت در بیار، مطلب مهمه، حالا که شنیدی از منی که صادق خوشقول هستم، من خدای سبحان، و کسی از من راستگوتر نیست، من که بهتون خبر دادم ان الشیطان لکم، تکرار کنیم با هم، ان الشیطان لکم عدو. من که به شما گفتم این شیطان برای تک تک شما دشمنه، خیر شما را نمیخواد، بلکه میخواد به خاک مذلت بیفتید. من که گفتم، حالا که فهمیدی فا فتخذو، حالا که فهمیدی این موجود مایه بدبختی انسان است، فتخذوه عدوا، با اون معامله دشمن کن. معامله دشمن یعنی چه؟ بمانه تو مطلب، سه تا مطلب دیگر رسالت انسان در برابر شیطان رو که بحث کردیم ان شاء الله الرحمن، من آنجا خدمت عزیزانم آنجا ذکر خواهم کرد که وظیفه ما در قبال شیطان چیست. ما اول فعلا تو بحث شیطان شناسی هستیم، اول بشناسیم کیه شیطان، چه رنگ و بویی داره. خب پس در سه موضع قرآنی که حقیر بیان کردم، نه این که در سه موضع قرآن ها، سه آیهی که بنده نقل کردم، قرآن از موجودی به نام ابلیس، به نام شیطان چه تعبیر کرده؟ دشمن، عدو. دشمنم معنا کردیم موجودی که باعث بدبختی، هلاکت، ذلت و خفت انسان هم در بستر دنیا و هم در دار عقبا بشود اطلاق می شود. و فرقی هم نمی کنه این موجود جن باشد، انس باشد، عالم حوزه باشد، عالم دانشگاه باشد، بازاری باشد، امام جمعه و جماعت باشد، مسئول لشکری و کشوری باشد، وزیر و وکیل باشد، قاضی و حاکم باشد، فرقی دیگه بفرمایید. نه سوال، اگر کسی حاکم شد امکان ندارد شیطان باشد؟ اگر کسی قاضی شد امکان ندارد یک قاضی شیطان باشد؟ اگر یک نفر عالم و حوزه شد، ابا و امام دار، آیا دلیل می شود که هر کسی ابا و امام داشت حتما در خط رحمان است؟ نه، ممکنه در خط شیطان باشه، خودش یکی از نوچه های قوی و قدر ابلیس هم میرسیم. الان میرسیم آقا. پس شیطان در هر لباسی ظهور و بروز بفرمایید داره. پس هر لباسی رو شما باید، هر کسی جلوی شما ظاهر شد، یقین نکنی که حتما این آقا حتما در خط رحمان است. نه، احتمال بده که ممکن است 1%، نه 1%، من 1% میگم زیاد ناراحت نشی، 1% احتمال بده، حالا آقا 1%، احتمال بده که این فردی که با این قیافه داره میاد جلو، شیطانه، با این قیافه آمده کلا سر شما تا کف پا خدا کنه تا اینجا بره کلا، تا کف پا بره دیگه اینجا رو دیگه آدم نمیبینه. باور کنی خدایا به ما توفیق بیداری، هوشیاری، مرحمت بفرما. شاید بفرمایی که شیطان تا بره دقت، شاید بفرمایی من انقدر قوی هستم که تا شیطان بره کلا درست کنه من خودم بره خودم میام. نه خیر آقا جان، شیطان کلا درست کرده، حاضر آماده است، تو انبارش انقدر کلاهای متعدد به سایزهای مختلف داره که هر زمان باور کنی که هر زمان غفلت کنی چنان سرت میذاره که نفهمی از کجا خوردی. خدایا به ما بیداری مرحمت بفرما، خدایا به ما توفیق شناخت دقیق شیاطین در همه ابعاد را برای نصرت دینت مرحمت بفرما. یه صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجا.
خب برای چه ما باید این دشمن را بشناسیم حاج آقای بزرگوار؟ برای این که ما اگر او رو شناختیم میخوایم بشناسیم تا با شیطان، یعنی دشمن که موجوده، موجودی است که نمیخواهد ما به جایی برسیم، بشناسیمش تا با او رفاقت فعلش شما تکمیل کنیم، با او رفاقت نکنیم، او رو وارد منزل ما نکنیم، بر سر سفره زن و بچه‌مون شیطان را بفرماییم قرار ندیم، ننشانیم. بله؟ آیا ممکنه تا با حال سر سفره زن و فرزندمون دشمن رو برده باشیم و فکر کنیم دوست حقیقی است؟ آیا امکان داره خود به خدا؟ حاج آقا بزرگوار، آیا امکان داره تا حال اتفاق افتاده باشه؟ ما از خانومان سوال میکنیم الان، الان از خواهران بزرگوار هم سوال میکنیم. ما میخوایم شیطان دشمن رو بشناسیم تا اگر خواستیم مثلا یه کار شراکتی انجام بدیم، 5 میلیون تومان مثلا باید سرمایه گذاری باشه، 20 میلیون تومان ما، 30 میلیون تومان ما داریم، 20 میلیون تومان هم او بیاره تو شراکت، یه موقع اون طرفی که میخواد بیاد شیطان نباشه، چون شیطان بیاد او 30 میلیون تومان من و شما هم به باد رفته. اگر ما شیطان رو میگیم بشناسیم برای چه؟ برای اینکه اگر خواستیم عید مسافرت بریم با دشمن مسافرت نکنیم. درست خواهران بزرگوار؟ ما با اونست که خواهران تشریف ندارن همون چقدر سکوت هست الحمدلله و المنه، اصلا صحبت نمی کنن، فقط گوش می کنن. خدا خیرشون بده انشاءالله. پس اگر ما، بله خواهران بزرگوار همیشه مقدم بودن، انشاءالله خدا عاقبت به خیرشون کنه، برادران بزرگوار و همجواری زهرای عزیز نصیب بفرماید. پس در واقع ما اگر خواستیم دخترمان را به یه نفر بدیم، خواستگار آمد در به خانه بنده نوعی، آقای الهی میخوام دخترت رو خواستگاری کنم، وقتی در رو باز کردیم ما باید یه بو بکشیم، بو هم تو زب زب میشه، باور کنیم. باید اون کسی که دختر داره مثل بنده باید یک بوی قوی بکشه، بوشناس باشه، باور کنیم که این بویی که میکشه نکنه دشمن باشه، چون اگر دشمن باشه باید زود در را ببنده، او رو تو خانه بفرمایید را نده. دقت کردی از من؟ اگر شما خواستی برای پسر بزرگوار دختری رو انتخاب بکنی، وقتی گفتن بفرمایید بیاین منزل رفتی، باید یک بوی قوی، اینقدر شامه شما قوی باشه، وقتی رفتی داخل آن منزل بو بکشی، نکنه اینجا شیطان خانه پاتوقه، اصلی شیطان آن خانه‌ای باشه که شما میخوای بری دختر رو از آن خانه برای پسر بگی. دقت کردی چه حسی کردن؟ نکنه سرت رو همینطور بندازی هر جا شد خوش آمد، اینطور نباشه. نکنه خدا اینا کرده دنبال هر کسی را بیفتی، اقتدا به هر کسی بکنه، الله اکبر، بابا نگاه کن تو محراب چه کسی است، نکنه به شیطان اقتدا بکنی. دقت کردی چه عرض کردم؟ همان گونه که ممکنه شریک من و شما شیطان باشد، همان گونه که ممکنه آن خانواده‌ای که میخوایم بریم دختر بگیریم دختر بهش بدیم ممکنه بفرمایید شیطان باشد، همان تاجری که میخوایم باش معامله کنیم ممکنه شیطان باشد، همان کسی که میخوایم باش مسافرت بریم ممکنه شیطان باشد. سوال، ممکنه یک امام جماعتی هم شیطان باشد؟ بفرمایید. بله آقا جان، دیگه تعارف که نداره که. مگر عمر سعد شیطان نبود؟ ابلیس نبود، شیطان بود. حالا میرسیم چه فرقی بین ابلیس شیطان داره، میرسیم. آقا جان شیطان بود. اگر مردم آن زمان در سال 61 هجرت در صبح روز عاشورا در لشکر مقابل ابی عبدالله علیه السلام کسی در محراب قرار گرفت و مردم بهش 30,000 نفر اقتدا کردن، که شخصی بود که تجسم عینی شیطان بود. سوال، ممکنه امروز در عالم هم بعضی از افراد این چنینی شیطان باشن؟ همان گونه که ممکنه رحمان باشن، ممکنه بفرمایید شیطان هم باشن دیگه. پس من و شما باید چشممون رو خوب باز کنیم، شیطان را بشناسیم، به او دختر ندیم، از او پسر نگیریم، به خانه او نریم، سر سفره او نریم، او رو سر سفرمان. پس خیلی کار سخته. کار رسیدن به آن گنج حقیقی بدون رنج حاصل نمی شود. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. سوال، آیا واقعا ما وقتی که هر جا می رویم با هر کسی صحبت می کنیم، با هر کسی احوال پرسی می کنیم، آیا ممکنه چند درصدی احتمال بدهیم که این افرادی که باشون ارتباط داریم بعضی هاشون شیطان باشن؟ امکانش هست؟ بله. شاید شما بفهمید کجا بشناسیم. چشم، انشالله رنگ و بوی شیطان را از بیش از 50 رنگ و بو، من 10 تاشو براتون بنا دارم عرض کنم که اگر دارای این رنگ و بو بود بدانید شیطان است. هر که میخواهد باشه، این قرآنه دیگه، تعارف نداره. ولی باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، قاضی باشه، امام جماعت و جمعه باشه، طلبه باشه، دانشگاهی باشه، زن باشه، مرد باشه، عرب باشه، عجم باشه، قرآن میفرماد شیطانه، هیچ تعارف هم نداره. اگر دارای این اوصاف باشه، این اوصاف چه اوصافی است؟ نکنه در من و شما باشه. اگر در من و شما باشه بدانیم شیطان امسی هستیم. خدایا به ما توفیق تبری از شیطان و تبری از اوصاف شیطانی مرحمت بفرما. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و اما مطلب دوم، مطلب اول چه شد؟ دشمن کیست؟ دشمن چیست؟ فلسفه شناخت دشمن رو هم من در ذهن ذکر کردم. به چه دلیل باید دشمن رو بشناسیم؟ به دلیل اینکه میخوایم با افراد رفت آمد کنیم، نشست و برخاست کنیم، مشارکت کنیم، دختر بدیم، دختر بگیریم، پسر بدیم، پسر بگیریم، معامله کنیم، مسافرت بریم. انسان اجتماعی است. نکنه در این موقعیت انسان که میخواد این کارها رو بکنه با شیطان قرارداد ببنده، با شیطان مسافرت برود، با شیطان همکاسه بشود، یک عمر همخوابی با شیطان باشد در زندگی، نکنه. آیا امکانش هست؟ هست. دین میگه تو باید فاصله بگیری از شیطان، هم خودت شیطان نباشی و هم نزدیک شیطان نشدی. بشوی چون عدو مبین است، دمار شما را میآورد. و منشأ در یک جمله، منشأ من نظرم اینه، منشأ همه مشکلات بنی آدم از همین ناحیه است. از کدوم ناحیه؟ از ناحیه نشناختن شیطان است. این خلاصه کلام. پس منشأ، رو این جمله فکر کنید، منشأ همه نابسامانی ها، منشأ کلاه رفتن سر انسان، منشأ ورشکست شدن این است که اعتماد کرده به بعضی از افراد که آن افراد شیطان صفت بودند. شیطان صفت بودند، در قیافه انسان ظهور و بروز داشتند. ما هم چون نمی شناختیم شیطان است، با آنها قرارداد امضا کردیم، یه لحظه چش باز کردیم که کلاه ما را بردند. پس منشأ همه مشکلات بشر از نشناختن ابلیس شیطان است و از همین ناحیه است که انسانها دچار مشکل میشوند. خدایا به ما رفع و دفع این مشکل یعنی شناخت شیطان را به همه ما مرحمت بفرما. و اما مطلب دوم، موارد استعمال شیطان و ابلیس در قرآن کریم. خوب توجه کنید، در مجموعه قرآن کریم ماده ریشه اصلی شیطان که شطنه هست، شطنه ریشه اصلی شیطان هست، یعنی از این کلمه گرفته شده شیطان، در مجموعه کلام الله در 88 موضع قرآن بیان شده. یعنی اگر شما بخوای شیطان را بشناسی حداقل باید این 88 آیه را در بیاری موضع را. و کلمه ابلیس هم در قرآن کریم در 11 موضع قرآنی ابلیس بیان شده، جمعاً 99 موضع قرآنی کلمه شیطان با مشتقاتش و کلمه ابلیس ذکر شده حدود 199 موضع، و حدود 200 مورد دیگر هم در تبیین این حدود 100 آیه به کار رفته. جمعاً در کل قرآن کریم حدود 300 آیه قرآنی بحث شیطان، بحث ابلیس یعنی بحث دشمن بنی بشر را قرآن بیان کرده. اگر من و شما بخوایم واقعاً دشمن شناس باشیم، دشمنی که زن است، دشمنی که مرد است، دشمنی که جن است، دشمنی که انس است بشناسیم، تا در این دنیا ضرر نکنیم، فرد موفقی بشیم، باید این حدود 1/20 کل قرآن کریم را در بیاریم. یعنی از 20 آیه قرآن 1 آیهش درباره بفرمایید شیطان است. چون قرآن 6236 آیه قرآنی دارد، حدود 300 آیهش یعنی حدود 1/20 کل قرآن کریم درباره ابلیس یعنی درباره دشمن قرآن بیان کرده. چند تاشو بیان میکنم. چشم، سوره مبارکه، اینو دقت کنید، سوره مبارکه بقره آیه 168، قرآن همون آیه محوری، قرآن میفرماد یا ایها الناس، مردم عالم گوشاتونو خوب باز کنید، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید، اما نه هرچه جلوتون گذاشتن، نه هرچه به دست آوردید، نه خیر حق نداری، آن مقداری که اولا حلال است، ثانیا طیب است. اگر حلال طیب این دو خصیصه رو داشت، اجازه تصرف، خوردن، فروختن، خریدن، بخشیدن داری، و الا حق خوردن نداری اگر حلال طیب نباشد. حالا حلال طیب چیست؟ برید بررسی کنید، اگر دیدید حلال طیب را سلام دوبله به آن برسانید. حلال درست داشت آقا؟ حلال طیب هست، اما باید آنقدر گشت تا از زیر خروارها خاک در جامعه انسانی پیدا کرد. هر کسی هم اعتراض به این بحث داره در خدمتش هستم. یعنی امروز حلال طیب بسیار بسیار کم است. خدایا توفیق حلال طیب به همه ما مرحمت بفرما. اگر حلال طیب وارد شکممون نکنیم، اگر حلال طیب وارد حوزه خانوادمون نکنیم، اگر وارد شکم فرزندانمان حلال طیب نکنیم، هیچ ضمانتی برای سعادتشان نیست. خلاصه کلام، هر کسی پیچ و مهرش یه جاش میلنگه شله، بدانید که لقمه حرام از یه جا وارد سیستم او شده، حالا یا خودش وارد کرده یا دیگران تو حلقومش باور کنید ها، مراقب باشید نه خودمان و نه دیگران به خورد من و شما بدن. ای مگر میشود کسی به خورد ما بده؟ چنان تو خوردتون میدن که متوجه نه، چنان حل میکنن قرص خواباور را که اصلا متوجه نمیشی. زمانی متوجه میشی که خوابت خورخورت بلند شد. مراقب باش عزیز من، مراقب باش، لقمه حرام را هم خودمان نخوریم و هم دیگری به خورد من و شما با قسم حضرت عباس نخورانه. من این قسم حضرت عباس هم از قرآن براتون در میارم، سوره اعراف آیه 20 و 21. دو روز دیگه انشاءالله وقتی رنگ و بوی ابلیس رو بیان کردیم قرآن بیان کرده، هیچ تعارف هم با احدی نداره قرآن. لذا خدای علی اعلی شیطان رو مطرح میکنه، میفرماد کلو مما فی الارض حلالا طیبا. اینجا بحث شیطان مطرح میشود. یکی از اون موارد 88 موضعی که کلمه شیطان در آن آیه آمده اینجاست: ولا تتبعوا خطوات شیطان. از شیطان برنامه کوتاه مدت شنیدید؟ برنامه میان مدت شنیدید؟ برنامه بلند مدت شنیدی؟ از برنامه مطلقا، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، زیبای به ظاهر زیبای شیطان پیروی نکنید. بکنی بدبخت عالمی. به چه دلیل؟ چون اون خیر شما رو نمیخواد. برنامه رو زیبا جلوه میده تا کلا تا کف پا بر سرت بگذاره. به چه دلیل؟ انه لکم عدو مبین. دلیلش اینه، چون خیر شما رو نمیخواد. اگرم قسم حضرت عباس میخوره میخواد کلا بر سر شما درست کنه. اگر واقعا با لباس خاص میاد جلو میخواد کلا سرت بگذاره. من خواهم گفت از کجا میاد. سوره اعراف آیه 11 تا 18 رو خوندم، خواهم گفت که قرآن میفرماد از چپ و راست و جلو و عقب میاد. آخه بعضی ها رو از جلو میاد، بعضی ها رو از پشت. باور کنی به چه علت بعضی ها رو از جلو میاد؟ بین عیدیه. به چه جهت بعضی ها من خلفه هم؟ به چه جهت ان شمائله هم؟ به چه جهت ان یمینه هم؟ حساب کتاب داره عزیز من. انشاءالله حساب کتابش را شبهای آینده. پس چه شد عزیز من؟ من موارد استعمال شیطان و ابلیس رو گفتم. از شیطان یه آیه خوندم، از ابلیس نخوندم. از ابلیس هم یه آیه بخونم، سوره مبارکه بقره آیه 34. این آیه رو ما کار داریم، ما تو رنگ و بوی ابلیس شدیداً به این آیه کار داریم. قرآن کریم می‌فرماید و قلنا، ذات اقدس پروردگار عالم می‌فرماید و از قلنا، از جای اذکر یا رسول الله نشسته، یعنی یا رسول الله لحظه به لحظه این صحنه رو رو مانیتور همیشه آماده نگه بدار، همش ببین، سر بلند می‌کنی ببینی. از جای اذکر نشسته، اذکر یا رسول الله، یعنی لحظه به لحظه جلوی شما باید این رقم بخوره. رقم نخوره قافیه رو باختی. حواست باش، به رسول بزرگوار داره خطاب میکنه. از جای اذکر یا رسول الله نشسته، اذکر هم فعل امر است، مخاطب رسول اعظم است، تکلیف بر دوش رسول خدا آمده. اذکر و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا. همه سجده کردن، کی سجده نکرد؟ الا در قرآن نداریم الا شیطان نداریم. هر جا تو بحث سجده آمده الا ابلیس. حالا چه فرقی بین ابلیس و شیطان؟ انشالله میرسیم. انشالله بچه که شلوغ میکنه میگن شیطانی نکن، نمیگن ابلیسی نکن. ابلیس حالا باید بدانید اسم خاص است، عام است، اینا رو توضیح میدیم بعدا انشالله. قرآن میفرماد فقط یه نفر سرپیچی کرد، کی؟ الا ابلیس. ابا واستکبر و کان من الکافرین. ما نظر داریم، بعضی از علماء بزرگوار در تفسیر نظری دادن، ما اصلا قبول نداریم اون نظر را. انشاءالله نظر کانه را در بحث تفسیری بیان میکنیم که ما قائل نیستیم که کانه به معنای کانه است، ما کانه را به معنای ساره میدانیم در تفسیر این آیه. انشاءالله فرق بین کانه به معنای کانه، کانه به معنای ساره که باید بحث بشود، اومد برای امروز ما درس میشه انشاءالله. پس قرآن هم از ابلیس سخن دارن هم از شیطان. مراقب باشین، من و شما ابلیس هیچگاه نمیشیم، یقین بدن ابلیس کسی نمیشه، فقط یه نفر بوده، ولی امکانش هست که ببرمایید شیطان بشویم. خدایا به ما توفیق بده که شیطان زمانه نباشیم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا به حقیقت اولیاءت در ظهور ولیت امام است تعجیل بفرمایی. خدایا قلب مقدس ولیت با وعده ظهورش مسرور گردان. پایان امور همه ما ختم به خیر بفرمایی. خدایا هر عزیزی بدون استثناء در هر نقطه‌ای از عالم است خدمت به دین تو می کند یاریش بفرمایی. و هر انسانی در هر مقام و موقعیت و نقطه‌ای از عالم است خیانت به دین تو می کند، اگر قابل هدایت هم هدایت و الا مرگ و هلاکتشان امضا بفرمان. خدایا ما را اهل بهشت قرار بده. خدایا این جمع با صفا را ابدانشان را بر آتش دوزخت حرام بفرمان. خدایا معرفت اولیاءت و معرفت شیطان را مرحمت بفرمان. خدایا توفیق جذب اولیاءت و دفع شیطان را به همه ما کرامت بفرمان. این گونه اظهار ارادت از این جمع باصفا به شایستگی قبول فرمان. شهدا امام بزرگوارمان با انبیاء و اولیاء محشور بفرمان. قبولی طاعات، حسن عاقبت، عزت و عظمت امت اسلامی اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.